و طبق روایات ما عیسی ابن مریم که فلسطینی است در کنار مهدی دوباره ظهور خواهد کرد و در قدس نماز خواهد خواند و عدالت و صلح جهانی به دست مهدی و مسیح در سراسر عالم مستقر خواهد شد. اینا جزء عقاید ماست. قرآن در یه جایی از کشیشان راهب که در صومعه ذکر خدا میگفتند و روزه میگرفتند با احترام یاد میکنه. در یه جایی خطاب به مسلمانها میگه مردم مسیحی به شما نزدیکترند. پیغمبر اسلام سفارش مسیحیان و یهودیان و اهل کتاب رو به مسلمانها میکرد و در جامعه اسلامی حقوق اجتماعیشون و آزادی مذهب بر اونها همیشه فراهم بود. حتی در نبرد مسلمین با امپراتوری روم پیامبر فرمان داد مبادا به صومعه ها و معابد آنان و به راهبان مسیحی بی احترامی شود. تا اینجا ما راجع به قداست مسیح، مریم، انجیل و تورات در نزد مسلمان ها تا حدودی عرض کردم. آیات دیگری هم یادداشت کردم، میترسم خسته بشید. فکر میکنم روشن شد نگاه ما به مسیح و به مریم و به تورات و به انجیل چه نگاهی است. از اینجا به بعد تو بخش دوم عرایضم میخوام یکی دو تا تفاوت رو بین مسیح شناسی مسلمان ها با مسیح شناسی برادران مسیحی، خواهران مسیحی ذکر بکنم. تا اینجا شباهت های ما بود در نگاهمون به مسیح و مریم و انجیل و تورات. از اینجا به بعد میخوام به یکی دو نکته تفاوت دیدگاه ما و برادران مسیحی به مسیح و به مریم اشاره کنم که در قرآن ذکر شد. مسیح شناسی اسلام، قرآن و مسیح شناسی کلیسا و اناجیل موجود، که البته اینها این تفاوت‌های ماده‌ای است برای گفتگوی دوستانه و علمی و برادرانه تفاوت‌هایی داشته باشیم، مطلقاً از قداست و شأن مسیح و مریم در نزد مسلمان‌ها کم نمیشه. این نکته را قبلا من عرض بکنم، اگر مسلمان‌ها به تثلیث معتقد نباشند، به تجسد و بشری شدن خدا، برداشته شدن مرز بشر و خدا معتقد نباشند، به صلیب رفتن مسیح رو معتقد نباشند، هیچ از ارزش و قداست مسیح و مریم مقدس در نظر ما کم نمیشه. ضمن اینکه تفسیر مثلا تثلیث بین خود برادران مسیحی هم یکی نیست، متفاوتن، تفاوت در حد تضاد وجود داره. یه نکته رو قبل از این تفاوت ها بگم، تفکر اسلام و قرآن راجع به نه فقط عیسی مسیح بلکه راجع به خود محمد پیامبر اسلام هم اینه. ما مرکز اسلام رو محمد نمیدانیم، اسلام محمدیزم نیست. ما معتقدیم که ادیان الهی یعنی مسیحیت و اسلام نباید تبدیل بشن به محمد مرکزی و مسیح مرکزی. مرکز خداوند است، مرکز در نظر ما خداونده، نه مسیح و نه محمد. قرآن هم راجع به مسیح و هم راجع به محمد میگه که اینان نبودند الا پیامبرانی که از طرف خداوند پیام آوردند. قرآن حتی قبل از عیسی، من میخوام بگم قبل از اینکه بگم قرآن راجع به عیسی چی میگه، قرآن راجع به خود پیغمبر اسلام ببین چی میگه راجع به پیامبر. قرآن میفرماد که ما محمد الا رسول، محمد نیست مگر پیام آوری، قد خلت من قبله الرسل، که پیش از او پیامبرانی از طرف خداوند آمدند. بعد میفرماد که آیا اگر محمد بمیرد یا کشته شود، شما مسلمانان دوباره به پیش از اسلام باز میگردید و مشرک میشوید؟ در جای دیگه قرآن، همین قرآنی که خود محمد آورده، میگه که اگر خداوند به محمد میگه اگر وحیی که به تو کردیم که پیغام ما رو، پیام ما رو به بشریت برسانی، اگر در اون دست میبردی و تغییر میدادی، ما رگ قلبت رو قطع میکردیم. یعنی تو فقط پیام آوری از طرف ما. البته من یه بگم، حالا راجع به تثلیث هم من بعضی آیات قرآن رو میخونم، تلاش های زیادی هم میدونم از طرف متکلمان بزرگ و خیرخواه مسیحی برای جمع کردن تثلیث با توحید و برای دفاع عقلانی از تثلیث صورت گرفته. من این رو میدونم و میدونیم که مسئله مسیحیت بر اساس تثلیث، تجسد، فدیه، صلیب و رستاخیز عیسی همه به هم مربوط شده. اختلاف نظر تئولوژیکی اینجا هست بین مسلمانان و مسیحیان در باب تثلیث، پدر، پسر و روح القدس. محور مسیحیت این شده که خدا در قالب عیسی به زمین آمد و تجسد پیدا کرد و بعد به صلیب رفت. خدا بعد به صلیب رفت برای نجات بشر. ما با این گزاره مسلمان ها موافق نیستند و معتقدند که این بخش آخر از گزاره یعنی تسلیس، صلیب، تجسد، اینها تفاوت‌هایی است که در مسیح شناسی اسلامی با مسیح شناسی لوگوسی در واقع وجود داره که حالا خواهم گفت منشأش چیست. البته برادران مسیحی هم سر تفسیر تسلیس و تک تک این مسائل با هم اختلاف نظرهایی دارند در حد تضاد. بالاخره ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان و فرقه‌های دیگری، کلیساهای دیگری که در ذهن اینها به وجود آمد، بر سر همه این مسائل با هم اختلاف نظر دارند، در حدی که خب همدیگر رو تکفیر کردند، همدیگر رو برخی کافر دانستند، خون هم رو مباح دانستند. حداقل از قرن 16 به بعد، 16 میلادی به بعد، جنگ‌های مذهبی بین برادران مسیحی و کشتار همدیگه به عنوان اینکه شما از دین، از مسیحیت خارج شدید، بر سر اختلاف نظرشون بر سر همین عقاید بوده. بنابراین اختلاف نظر مسلمان با مسیحی سر این مسائل امر خیلی عجیبی نیست و میتونه امر طبیعی و منطقی باشه. اولین اعتقادنامه رسمی مسیحی که آموزه تثلیث مقدس رو رسما مطرح کرده مربوط به قرن 4 میلادیه. نزاع بود اونجا بین بزرگان کلیسا و مسیحیت بر سر الوهیت مسیح، که آیا عیسی مسیح خداست یا بشر است؟ آیا عیسی مسیح پسر خداست به معنای حقیقی یا به معنای مجازی؟ چون اگه به معنای مجازی باشه مسلمان‌ها مشکلی ندارن. یعنی اگه به این معنا بگیم عیسی پسر خداست که چون پدر ندارد و روح القدس از طرف خداوند آمده، به این عنوان کسی بگه مسیح پسر خداست، و یا اگر منظورش این باشه که منظور از پسر و پدری یعنی رابطه عیسی مسیح با خداوند بسیار نزدیک است، اینها رو ما میپذیریم، یعنی مسلمان‌ها با اینا مشکلی ندارن. اما اگر مسئله آمد بر سر اینکه آیا عیسی خداست، خداست یا بشر، الوهیت دارد یا نه، آیا ما در برابر عیسی و مریم، آیا عیسی و مریم رو میپرستیم، برای اونها سهمی از الوهیت و خدایی قائلیم، یا عیسی و مریم رو به عنوان بندگان صالح برگزیده خداوند میدانیم؟ اینجا دو تا تفکر وجود داره. مسلمان ها و بعضی از مسیحیان معتقد بودند و هستند که عیسی و مریم هیچ رگی از الهیت و الوهیت در اونها نباید قائل شد، و اگر ما اونها رو در ردیف خداوند قرار بدیم، ما در واقع از تفکر توحیدی و ابراهیمی خارج شدیم و به سمت غیر توحید حرکت کردیم، یعنی تفکر شرک‌آمیز پیدا کردیم، چون مرکز تفکر دینی و توحیدی و ابراهیمی یک خداست بالاتر از همه چیز و همه زیر سایه او هستند و بنده او و مخلوق او هستند. اما بعضی از برادران و خواهران مسیحی معتقدند که نه، ما می توانیم به یک الوهیت تقسیم شده بر سه و یک الوهیت سه‌ضلعی معتقد باشیم و در این حال او رو منافات با معنویت و با خداپرستی هم ندانیم. این تفکر وجود داره بین خود برادران مسیحی هم سر این قضیه اختلاف نظر هست. من حالا فقط برای که شما بدونید این اختلاف نظر از داخل مسیحیت از قدیم بود، فقط اشاره میکنم به این که در همون قرن 4 میلادی که بعد از شورای نیقیه آموزه رسمی تثلیث وارد تفکر کلیسا و مسیحی شد و تا اون موقع اختلاف نظر بود، بعدش هم بود بر سر الوهیت عیسی، دو گروه در اون شورا با هم بحث کردند. دو گرایش الهیاتی در اون شورا مطرح شد، گرایش الهیاتی آتاناسیوس و گرایش الهیاتی آریوس، و بحث شد که آیا پسر با پدر و عیسی با خدا همزاد هستند یا نیستند. دایره المعارف میرچا الیاده که دایره المعارف مشهور و بزرگ دنیاست راجع به دین و ادیان، و همینطور دایره المعارف هستینگز، میگه که تثلیث در عهد قدیم و عهد جدید و در تورات و انجیل صریحا نیامده است. در عهد انجیل و اناجیل هم به شکلی که بعدها برجسته شد نبود، عمدتا بین قرن 2 تا 4 میلادی برجسته شد. میگه در قرن 4 در یک سند رسمی مسیحی برای نخستین بار آمد، ولی تفسیرهای مختلفی از تثلیث شد، تفسیرهای خیلی مختلف از تثلیث شده. بعضی از این تفسیرهای تثلیث به اسلام نزدیکن، نمیگم یکیه ولی نزدیک میشه. بعضی از تفسیرهای تثلیث فاصله میگیره. مثلا بعضی گفتن که چون بین متکلمان مسلمان یه عده‌ای معتقدن در باب نظریه صفات الهی در کلام اسلامی، معتقدن که صفات ازلی خداوند از ذات خدا جداست، مثلا اشاعره جزء گروه صفاتی محسوب میشن. خدا صفات ازلی داره جدا از ذاتش و این صفات قدیمند مثل ذات خدا. اگر یه دی گفتن این دیدگاه اشاعره در بین مسلمانها ممکنه نزدیک بشه به اون چه که برادران مسیحی تحت عنوان تثلیث گفتن. اگر اینجوری تفسیر کنیم که بگیم سه صفت از مراد از تثلیث این باشه که سه صفت از صفات خدا مثل خود خداوند ازلی باشن، یکی طبیعت ذاتی خدا که به اون پدر میگیم، یکی کلمه خدا که در عیسای انسان مجسم شد که به او پسر میگن، و یکی روح القدس که وجود فعال خداوند در مخلوقات باشد. این تفسیری است که بعضی از بزرگان مسیحی دادن از تثلیث و گفتن نزدیک میشه به تفسیری که اشاعره مسلمان راجع به صفات الهی دارند. من نمیخوام اینجا الان قضاوت کنم، فقط نقل کردم که میخوام بگم بدونید چقدر تلاش شده و زحمت کشیدن برای تفسیر توحیدی از تثلیث و از اقانیم سگانه مقدس، و بزرگان مسیحی این تلاش ها رو کردن. من در بیروت در لبنان با رهبران کلیسای مارونی مسیحی جلسه داشتم راجع به مسئله تو دانشگاه الهیاتی مسیحی راجع به تثلیث بحث میکردیم. معاون دانشگاه کلیسا به من گفت بعضی از بزرگان مسیحی قرائتی از تثلیث کردن که به توحید و تفکر اسلامی نزدیک میشه. حتی بعضی معتقدن برای مسیحی بودن اعتقاد به تثلیث ضرورت نداره. یکی دیگه، یکی از اساتید الهیات مسیحی در کانادا، ایشون به بنده گفت، عبارتی که نقل میکنم از ایشونه، ایشون به من گفت که از قرن 4 و 5 میلادی که در دوره کنستانتین امپراتور روم مسیح شناسی لوگوسی در کنار مسیح شناسی ابراهیمی و توحیدی مطرح شد، دیدگاه‌های مخالف تثلیث در داخل جهان مسیحی کم کم به حاشیه رفت، ولی وجود داشته و هنوز هم وجود داره. میگه دیدگاه توحیدی در مسیح شناسی بین مسیحیان زیادی طرفدار داره، ولی دیدگاه رسمی نیست. در این حال تفسیرهایی از تثلیث در جهان مسیحی میشه که تثلیث به توحید نزدیک میشه. و بعد ایشون گفت که داخل خود برادران مسیحی معتقدند که الهیات یگانه سگانه را باید طوری تفسیر کنیم که به تفکر توحیدی نزدیک بشه و نباید تحت تأثیر فرهنگ‌های هلنی و یونانی و گنوسی و سنوی مسیحیت رو تفسیر کرد. اینا هم عین مکالمات بنده با ایشون. من ازشون پرسیدم که شما چه نسبتی می‌بینی بین اون چه که در هندوئیسم هست که از سگانه برهما، شیوا و ویشنو سخن میگه که خدای بزرگ برهم در این سه اقنوم مقدس تجلی کرده. از طرفی این تفکر در بین یونانی ها و رومی ها بود که از جوپیتر، جنون و مینرو صحبت میکردن، یعنی تثلیثی که اونجا وجود داشت. و از یک طرف در تفکری که بین عرب بود قبل از اسلام که از رابطه هبل با لات، منات و عزا صحبت میکردن. جوابی که ایشون باز داد، ایشون به من گفت که من شخصا به دیدگاه رابطه توحیدی بین خدا، عیسی و روح القدس معتقدم. یک خداست و نه سه خدا. این دیدگاه بعضی از مسیحیان از همون قرن اول مسیحی، از همون قرن اول بین بعضی مسیحیان بود تا امروز، منتها دیدگاه غیر رسمی است و به حاشیه رفته. گروه مسیحیان اولیه که قدیمی ترین گروه مسیحیان بودن، یعنی یهودیان مسیحی شده، نظرشون همین بوده. نظریات دیگه هم مطرح شد، مثل نظریه تبنی یا فرزند خواندگی که از قرن 3 میلادی مطرح شده. نظریه آریوس بوده در قرن 3 میلادی که به مونارکیانیسم مقامی مشهور شد، که خدا در ذات و در اقنوم واحد است، پدر و پسر و روح القدس سه نام برای یک حقیقتند، نه سه اقنوم. تا نظریه سه خدایی که سه ذات مستقل باشند، که کم کم مسئله تثلیث مطرح شد، ولی باز عرض کردم بین کاتولیک و پروتستان و ارتدوکس تفسیرهای متفاوتیه. من در یک شمارشی که تو متون الهیاتی مسیحی کردم حدود 13 تفسیر از تثلیث پیدا کردم. 13 تفسیر از تثلیث وجود داره که با هم متفاوتن، حتی با هم دیگه متضاد هستن، یه جور تفسیر نشده. بعضی از این تفاسیر به مسیح شناسی اسلامی خیلی نزدیکه و بخشش خیلی دوره. در انجیل های موجود هم کلمه تثلیث نیست. اولین بار تعبیر یونانیش رو تئوفیلوس تو قرن 2 میلادی آورده و معادل لاتینش رو تینیتاس در قرن 3 میلادی. من بخش دوم عرایزم رو تعابیر قرآن راجع به تثلیث، که صریحا قرآن می‌فرماد که ما برای مسیح و مریم قداست قائلیم، اما تثلیث رو نمیپذیریم، تقسیم الوهیت رو به سه ذل نمیپذیریم و پرستش ما احترام و اعتقاد به و تجلیل مریم و عیسی و روح القدس رو میپذیریم، اما پرستش مریم یا عیسی یا روح القدس و خضوع در برابر تمثال‌ها و مجسمه‌ها رو قبول نداریم و خلاف تفکر توحیدی میدانیم. من بخشش رو براتون میخونم. در قرآن در سوره مائده میفرماد مسیح پسر مریم نیست مگر پیامبری از جانب ما، که پیش از او نیز پیامبرانی آمدند و مادرش بسیار راستگو و راست کردار بود. در سوره آل عمران هیچ بشری را، آیه اینه، هیچ بشری را که به پیامبری برانگیخته شد و کتاب مقدس و فرمان نبوت به او داده شد نبوده است که به مردم بگوید بندگان من باشید نه بندگان خدا، و هرگز امر نمی کند که فرشتگان چون روح القدس را به خدایی و ربوبیت و پروردگاری بگیرید. بنابراین این که خدا در جسم بشر به زمین آمده باشه، یعنی نظریه تجسد رو مسلمان ها معتقد نیستن. قرآن صریحا میگه عیسی پسر مریم نزد خداوند عزیز است و در قیامت حق شفاعت دارد، اما نظریه فدا و صلیب رو قبول نداریم. این نظریه حتی ریشه‌های ما قبل مسیحی داشته. اینکه در ببینید در مصر قدیم از اوسیریس نام برده میشه، در آسیای صغیر از آتیس و در یونان از دیونوسوس. اینها خدایانی بودند که به زمین آمدند و در زمین مردند تا بشر رو نجات دهند، و اینا دیدگاه‌های ما قبل مسیحیت مطرح بود. همینطور یه اختلاف تفاوت دیگر مسلمان‌ها با برادران مسیحی سر مسئله گناه ازلی است، اینکه عیسی آمد تا بشر بخشیده شود. برادران مسیحی معتقدند که بشر ذاتاً گناهکار به دنیا میاد به خاطر گناهی که آدم و حوا کردند و از بهش رانده شدند. همه بشریت بنابراین گناهکار به دنیا میاد و عیسی آمد و به صلیب رفت تا گناه بشر بخشیده شود و بشر نجات پیدا کنه. مسلمان‌ها این عقیده رو ندارن. مسلمان‌ها معتقدند که این که بگیم بشر ذاتاً گناهکار به دنیا آمد و مسیح به صلیب رفت تا باعث بخشش و نجات انسان بشه، مسلمان ها میگن نه، بشر ذاتاً گناهکار نیست، همه انسان ها پاک و بیگناه به دنیا میان و در دوران زندگی خودشون به تدریج گناهکار میشن. هر کسی مسئول گناهان خودشه و باید پاسخگو باشه، ولی پیامبران الهی و از جمله حضرت عیسی و حضرت مریم در قیامت حق شفاعت دارند، یعنی خداوند به اونها اجازه داده شفیع باشند و گناهان بسیاری از گناهکاران به خاطر مسیح و مریم بخشیده خواهد شد، همونطور که گناهان بسیاری به خاطر ابراهیم و اسماعیل و به خاطر پیامبر اسلام بخشیده خواهد شد. در مورد مسئله رستاخیز و بازگشت عیسی، ما مثل برادران مسیحی معتقدیم که عیسی مسیح برمیگرده. ما معتقدیم حضرت عیسی به زمین و به همین زندگی دنیایی برمیگرده و در نجات بشریت در کنار حضرت مهدی نقش الهی ایفا میکنه. اما معتقد به تعریفی از رستاخیز که باز بعضی برادران مسیحی دادن نیستیم. در باب مسئله گناه و نجات از طریق عیسی، یعنی رستگاری، اینکه به شخص عیسی مربوطه یا عمل او یا آموزه های او، باز بین کلیسای ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان اختلاف نظره. بعضی از دیدگاه های اینها که حالا من عرض میکنم کجا تفاوت چه تفاوتی هست، به دیدگاه های اسلامی بعضیش نزدیکتره بعضیش دورتر میشه. مثلا کلیساهای ارتدوکس بیشتر این تفسیر رو قبول داشتن که عیسی ظهور کرد تا بشر رو از سلطه گناه و مرگ رها کند از طریق تجسد خدا در مسیح و شفا بخشی مسیح. اما از طریق رستاخیز و برخواستن از قبر، برخواستن مسیح از قبر و غلبه او بر مرگ هم این رستگاری محقق می شود از طریق بازگشت به صورت خدا. تلقی دوم از نجات مال الهیات کلیسای غربی و مسیحیت لاتینی قرون وسطا پیدا شد. البته الان هم بعضی از پروتستان ها قبول دارن. محورش مسئله اینه که مرگ عیسی کفاره گناهان انسان است. یعنی محور میاد به این سمت، مسئله رستگاری که تو نطقهای آنسلم قدیس وجود داره که میگه مرگ تقدیر الهی، مرگ عیسی تقدیر الهی است که خدا به قالب گوشت و پوست درآمد و گناه آدمی را بخشید و آمرزش را ممکن کرد. تفسیر سومی از مسئله نجات و رستگاری که تو الهیات جدید اروپایی، تو گرایش‌های نو پروتستان است مثل شلایرماخر، میگه که نجات بخشی مسیح از طریق وجود خاکی و زمینی عیسی مهمتر است، یعنی از طریق مواعظ و رفتار دینیش، تا از طریق صلیب و مرگ او. اینا تفسیرهای مختلفی هستند، تفسیرهای دیگه هم البته هست، حالا باز فرصت نیست، ولی ریشه های همش البته یکی است که خدای پدر برای رستگاری بشر آمد. و حالا تفاوت ببینید، من بعضی اختلافاتی که خب بین برادران مسیحی وجود داره، بخشش به مسلمان ها نزدیکتره، بخشش دورتره، چون کلیسا اون اول که به خاطر تجزیه امپراتوری روم به شرق و غرب به کلیسای شرقی و غربی تقسیم شد، کلیسای شرق خودش به 6 کلیسای بزرگ تقسیم شد. در دوره متأخرم 10 کلیسای بزرگ مسیحی داریم که در اصول مسیحیت با هم اختلاف نظر دارن، ولو در 3 گروه بزرگ تقسیم میشن. بعضی دیدگاهاشون به ما نزدیکتره، بعضیش دورتره. ارتدوکس ها و پروتستان ها اعتقادی به رهبری پاپ ندارن، یعنی پاپ رو معصوم نمیدونن و او رو به عنوان سخنگوی مسیحیت قبول ندارن. یا فرض بفرمایید که ارتدوکس ها، برادران ارتدوکس، روح القدس رو تنها از ناشی از پدر میدونستن و پدر منشأ اصلی بود، برخلاف کلیسای غربی که روح القدس رو منبعث از پسر هم میدونست. در باب مجرد بودن روحانیون در کلیسای شرق با کلیسای غرب تفاوته. در باب عصمت و بکارت حضرت مریم حساسیت برادران کاتولیک از برادران ارتدوکس بیشتره. سر همین اشاع ربانی که الان مراسمش رو برگزار کردیم و من واقعا از شما تشکر میکنم، اجازه دادید ما در این مراسم مقدس شما شرکت کنیم. شما میدونید سر همین مراسم اشاع ربانی اختلافهای خیلی جدی بین فرقه های مختلف برادران مسیح. مثلا در قرن 11 میلادی سر مسئله اشاع ربانی نزاع عظیمی بین کلیسای شرق و غرب شد که در مراسم اشاع ربانی نان فطیر به جای گوشت عیساست یا نان ورآمده، و کلیسای ارتدوکس کلیسای غرب رو سر همین مسئله متهم به یهودیگری کرد. و اختلافات دیگری که ما حالا نمیخوام به اونا عرض بکنم، یک برادر کشیشی نشست کنار اون مسلمان و شروع کرد به موعظه کردن که او رو به سمت مسیحیت گرایش بده و اینا. ایشون به او جواب داد، گفتش که گفت تو میخوای منو مسیحی کنی، اما بدان من مسیحی هستم، همه مسلمان ها مسیحی هستند، ما مسلمان ها هممون مسیحی هستیم، تو میخوای منو مسیحی کنی، تو بدان من مسیحی هستم، تو مسلمان شو، تو مسلمان باش. برای اینکه هسته اصلی تفکر ما و شما یکیست، تو یک اردوگاهی ما متعلق به یک حقیقتی. همونطور که حضرت عیسی وقتی که ظهور کرد متهم شدن، یهودی ها ایشون رو متهم کردن که این شورش یک یهودی منحرف شده است که انشعاب کرده علیه یهودیت. میدونید حضرت محمد وقتی مبعوث شدن، بعضی از کسانی که جنگ های صلیبی رو بعدها راه انداختن گفتن که محمد یک مسیحی منحرف شده است. این تعبیر رو راجع به حضرت محمد گفتن، همونطور که میگفتن مسیحیت یه انشعاب انحرافی از یهودیگری است، گفتن اسلام یک انشعاب انحرافی از مسیحیته، یعنی اینقدر یک انشعاب از مسیحیته، یعنی اینقدر در اسلام از مسیح تجلیل شد. من عرضم باز با ترجمه چند تا آیه دیگه راجع به حضرت مسیح ختم میکنم که ببینید تعابیری که ما باز در قرآن آمده راجع به این بزرگواران. باز در سوره آل عمران داره که صحنه بشارت روح القدس به حضرت مریم، برای پیامبر میگه، میگه آنگاه که فرشتگان گفتند ای مریم، خدا تو را به کلمه ای از خیش به مسیح عیسی پسر مریم بشارت میدهد، او آبرومند دنیا و آخرت است و از مقربان و نزدیکان درگاه من است. یعنی قرآن صریحا میگه مسیح کلمه ای از خداست، یه جا میفرماد مسیح روحی از خداست، و میفرماد عیسی مسیح در دنیا و آخرت، در دنیا و در قیامت آبرومند خواهد بود و نزدیک به خداوند. یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره. و این تولد عیسی رو قرآن مصداقی از فرمان کن فیکون، یعنی قدرت خداوند میدانه. عیسی کلمه از خدا و روحی از خداست. قرآن میگه اما عیسی پسر مریم انسان است، بنده خداست و فرستاده اوست، بنده صالح خداست. عیسی پسر مریم معجزه خدا و مخلوق خداست، و مسلمان ها حساسند که بگن عیسی مخلوق خداست نه مولود خدا. رابطه هیچ کس با خداوند در نظر ما مسلمان ها رابطه تولیدی و پدر و فرزندی نیست، رابطه توحیدی و خالق و مخلوقی است. در قرآن سوره نازل شد که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. خداوند نه متولد می شود و نه کسی از خداوند متولد می شود و نه هیچ کس در شأن و سطح و ردیف خداوند است. عیسی پسر مریم مخلوق خداوند است نه مولود خداوند، چنانچه آدم، اینا آیات قرآنه، چنانچه آدم علیه السلام، حضرت آدم بدون پدر و مادر به دنیا آمد و او نیز مخلوق خدا بود. در سوره آل عمران میگه مثال عیسی نزد خداوند همچون آدم علیه السلام است که از خاک آفریدش، سپس فرمان داد که کن باش، پس بود و شد. جمع‌بندی بکنم عرضمو، امروز دست‌های فاسدی هستن میخوان جنگ بین اسلام و مسیحیت، جنگ بین مسلمان و مسیحی در دنیا درست بکنن. اسلام این جنگ رو قبول نداره. برای ما حقوق، جان، مال، آبرو و حقوق برادران و خواهران مسیحیمون و یهودی در سراسر عالم محترمه. متاسفانه امروز رژیم‌های ایالات متحده امریکا، انگلیس، فرانسه و بعضی رژیم‌های غربی که خودشون هم مسیحی نیستن، سکولارن و افتخار میکنن که سکولارن و غیر مسیحیان، اینها میان آمدن از جنگ صلیبی علیه اسلام صحبت کردن. آقای بوش قبل از حمله به عراق آمد در کلیسا گفت جنگ صلیبی با مسلمان ها. این که برای من عجیب و جالبه اینه، غرب 4 قرن داره علیه مسیحیت صحبت میکنه، 4 ضد مسیحی میده. یعنی از عصر روشنگری، یعنی چی عصر روشنگری؟ عصر روشنگری افتخارشون اینه که دوران روشنگری و روشنفکری دوران حذف مسیحیت از زندگی. میگن دوران قرون وسطا دوران تاریکی بود، دوران جهل و ظلمت بود، چون دوران حکومت پاپ ها و مسیحیت و دین بوده. این حرفی که خودشون در غرب میزنن. اصلا مدرنیته رو چجوری تعریف میکنن؟ میگن مدرنیته آمد سنت رو برداشت، سنت میگن مساوی با مسیحیت. و بعد از دادگاه‌های تفتیش عقاید و از جنگ‌های صلیبی میگن مسیحیت و پاپ ها بر این اساس موندن و جنگ‌های صلیبی. و چقدر در همین اروپای جدید کتاب نوشتن به اسم مدرنیته که آقا مسیحیت نمیدونم خرافه است، عقلانی نیست و چه. حالا یه مرتبه این جریان‌هایی که سکولارن و افتخارشون اینه که سکولارن، یه مرتبه اومدن از جنگ صلیبی صحبت می‌کنن و میگه کلیسا حکم جنگ میده و میگه ما مسیحی هستیم. ما معتقدیم که چنین نیست، هیچ جنگی بین مسلمان‌ها و مسیحیان نیست و در مسیحیت، در مسیح شناسی مسلمان‌ها و خداشناسی مسلمان‌ها گرچه تفاوت هست با برادران مسیحی، ولی نگاه ما به مسیح 100% مثبت، نگاه ما به مسیحیان 100% با توأم با مدارا و محبت، ولی و نگاه ما به مسیحیت البته یک نگاه انتقادی است و معتقدیم که در انجیل بشارت پیامبر اکرم به داده شد، در تورات این بشارت داده شد، در تورات و انجیل آمده بوده است که به امتهایشون، اونها عیسی و موسی و ابراهیم به امتهایشون بشارت دادند، پیغمبر اسلام اونها رو تصدیق کرد و در قرآن آمده که اونها هم به امتهایشون بشارت دادند که آخرین پیامبر سوار بر شتر سرخ موی در جزیره العرب خواهد آمد. و لذا بخشی از یهودیان و مسیحیان از همون موقع رفتن به جزیره العرب و مکه که وقتی این پیامبر ظهور میکنه در کنار او باشن. و سوره مریم، عیسی در معرفی خود گفت من بنده خدا و پیامبر او هستم. در سوره نساء گفت نه مسیح، نه فرشتگان و روح القدس هرگز بنده بودن خود را انکار و استنکاف نمی کنند. در سوره زخرف گفت عیسی پسر مریم نیست مگر بنده‌ای که بر او منت گذاردیم و او را نمونه‌ای برای بنی اسرائیل قرار دادیم. خیلی ممنون و متشکرم. مجدداً تبریک میگم به شما هم سال نو مسیحی رو، هم تولد عیسی پسر مریم رو، و هم امیدوارم که در جهت گفتگوی بین مسلمانان و مسیحیان این جلسات انشالله بیشتر ادامه پیدا کنه. خیلی ممنون و متشکرم.
من تبریک میگویم برای ایده سایی قربان خیلی ممنون. And therefore we want to give you a very and we want to make it clear there are differences, there are similarities.